ساعت 10 شب در ایران است. صدای مجله شبانگاهی رادیو فردا رو میشنوید. شبانگاه پنج شنبه 23 بهمن ماه 1393 12 فوریه 2015 میلادی است. صدای ما را از شهر پراگ پایتخت جمهوری چک در اروپای مرکزی میشنوید. خوش آمدید به این مجله اگر از ایران یا نقاط دیگر جهان همراه ما شدید. هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود در 30 دقیقه پیش رو. با ما همراه باشید. ابتدا مروری خواهیم داشت بر تازه ترین خبرهای ایران و جهان با همکارم مهتاب وحیدی را. سپس از مطالب این مجله بیشتر خواهم گفت.
با سلام. رهبران اوکراین، روسیه، آلمان و فرانسه پس از 16 ساعت مذاکرات فشرده طرح صلح و نقشه راه در شرق اوکراین را امضا کردند. رهبران دو منطقه جدایی طلب دونتسک و لوهانسک هم طرح صلح را پذیرفته و آن را امضا کردند. درباره طرح صلح اوکراین در این مجله بیشتر خواهید شنید. علی اکبر صالحی، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران، میگوید مذاکرات هسته‌ای با کشورهای گروه 5 به علاوه 1 در مرحله حساس قرار دارد. وی همچنین گفت پیچیدگی مذاکرات هسته‌ای ایران با گروه 5 به علاوه 1 به دلیل مسائل فنی و حقوقی است. رئیس سازمان انرژی اتمی ایران در حالی این سخنان را میگوید که باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا، 3 روز پیش گفته بود در این مرحله از مذاکرات مسائل موجود با ایران فنی نیست، بلکه به اراده سیاسی مربوط می شود. هدایت الله میرمرادزهی، نماینده سراوان در مجلس شورای اسلامی، روز پنجشنبه از کشف 200 کیلوگرم مواد منفجره در شهر سراوان در استان سیستان و بلوچستان خبر داد. به گزارش خبرگزاری مهر، این نماینده مجلس گفته است که ماموران امنیتی موفق شدند یک انبار مهمات متعلق به یک گروه مخالف جمهوری اسلامی را کشف کنند. آقای میرمرادزهی اشاره‌ای به نام این گروه کرده است. به گفته وی شناسایی این انبار مهمات در پی کشف یک خانه تیمی و بازداشت 3 تن از اعضای یک گروه مخالف جمهوری اسلامی و اعترافات این افراد صورت گرفته است. معصومه ابتکار، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ایران، در صفحه فیسبوک خود از تهیه بسته عملیات اجرایی دولت برای مقابله با پدیده گرد و غبار در ایران خبر داده است. به گفته او در جلسه شب گذشته مسئولان دولتی قرار شد یک شنبه آینده این بسته پیشنهادی در جلسه هیئت دولت مطرح شود و هیئتی متشکل از مسئولان دولتی به همراه او به اهواز سفر کند. درباره این خبر هم در این مجله بیشتر خواهید شنید. سازمان گزارشگران بدون مرز فهرست سالانه آزادی مطبوعات در جهان را منتشر کرد. در این فهرست ایران در جایگاه 173 قرار گرفته است. سازمان گزارشگران بدون مرز در جمع‌بندی خود از کاهش آزادی اطلاع رسانی در بیشتر کشورهای جهان ابراز نگرانی کرده است. به گفته این سازمان مدافع حقوق خبرنگاران، در سال گذشته میلادی وضعیت اطلاع رسانی در 2/3 از 180 کشور مورد مطالعه نسبت به سال 2013 بدتر شده است. 96 فعال سیاسی و مدنی با انتشار نامه‌ای از مقام‌های قضایی ایران خواستار آزادی فوری و بی قید و شرط سعید رضوی فقیه، روزنامه‌نگار زندانی شدند. در این نامه آمده آقای رضوی فقیه به مراقبت‌های پزشکی نیاز دارد و مسئولیت هر اتفاق ناگوار احتمالی برای وی بر عهده مقامات است. خانم
سپاسگزارم. تازه ترین اخبار ایران و جهان رو میشنیدید از همکارم مهتاب وحیدی راد، و اگه دسترسی به اینترنت دارید میتونید به وبسایت ما سر بزنید، radiofarda.com، و اخبار بیشتر رو اونجا مطالعه کنید. در این مجله شبانگاهی ابتدا درباره تازه ترین تحولات پیرامون بحران در یمن با خبرنگار رادیو فردا در خاورمیانه همراه میشیم. از رتبه 173 ایران در آزادی رسانه ها خواهیم گفت در گفتگوی با یک مسئول گزارشگران بدون مرز. و توافق جدید پیرامون بحران اوکراین، توافقی که صدر اعظم آلمان آن را امیدوار کننده خوانده است. برای شنیدن این گزارش ها و گزارش های بیشتر در این مجله شبانگاهی تا 10:30 شب در ایران همراه ما بمانید. بانکیمون دبیر کل سازمان ملل متحد میگوید یمن در جلوی چشم ما در حال فروپاشی است. این جمله دبیر کل سازمان ملل متحد بود در آغاز جلسه شورای امنیت سازمان ملل متحد برای بررسی تازه‌ترین تحولات پیرامون بحران در یمن. همراه هستیم با ایلیا جزایری، خبرنگار رادیو فردا در خاورمیانه. ایلیا سلام میکنم به تو و ابتدا نگاهی داشته باشیم به این جلسه شورای امنیت درباره یمن.
خانم سلام به تو همه شنوندگان عزیز رادیو فردا. بله، جلسه همچنان ادامه داره و با سخنرانی بانکیمون.
ایلیا؟
الو؟
ایلیا صدای ما رو میشنوی؟
بله، جلسه با سخنرانی بانکیمون دبیر کل سازمان ملل متحد آغاز شد. آقای بانکیمون نسبت به فروپاشی یمن هشدار داد و گفت یمن جلوی چشم جهانیان در حال فروپاشی است و برای حفظ وحدت و یکپارچگی یمن باید اقدامی کرد و از سکوت جهان در این باره هم ابراز تأسف کرد. در جلسه شورای امنیت سازمان ملل متحد پیشنویس قطعنامه شورای همکاری خلیج فارس قرار است هفته آینده صادر بشه همیان اعضا توضیح شد. در این پیشنویس شورای همکاری خلیج فارس تأکید کرد بر وحدت و تمامیت ارضی یمن. اقدام‌های حوثی‌ها در یمن کودتا توصیف شده و تأکید شده باید هر چه سریعتر جلوی این کودتا و تمام اقداماتی که منجر به فروپاشی و تقسیم یمن میشه ایستاد.
از تحولات در یمن گفتی، در خود یمن در جنوب القاعده تحرکات تازه‌ای رو داشته، به این مورد اشاره بکنیم که تحرکات القاعده چگونه بوده؟
القاعده طی 2 روز یک پایگاه نظامی، پایگاه ارتش که در اون یک لشکر کامل ارتش یمن مستقر بود رو محاصره کرده بود و با نیروهای ارتش درگیر بود. این پایگاه در منطقه الشبوه در جنوب یمن قرار داره. گزارش شد که به نقل از مردم محلی، مردم ساکنان منطقه و بعضی رسانه محلی و همچنین رسانه های مرتبط با القاعده که این گروه شبه نظامی تونست پایگاه رو تصرف کنه و تمام اسلحه و مهماتی که در اون بود رو به غنیمت ببره. ارتش یمن در این باره هیچ اعلام نظر و موضع‌گیری رسمی نداشته، اما این خبر رو هم تکذیب نکرده و تصرف این پایگاه و به غنیمت بردن اسلحه این امکان رو میده در منطقه اشبه که به طور کامل به تصرف القاعده در بیاد.
این تحولات رو ما در حالی داریم نگاه میکنیم که القاعده از یک سو تحرکاتی رو داره، حوثی ها مشغول به فعالیت خودشون هستند، اما گفتگوهایی هم در داخل یمن بین گروه های یمنی در جریان هست. از این گفتگوها چه خبر تازه‌ای هست؟
این گفتگوها با میانجیگری جمال بن عمر در فرستاده ویژه سازمان ملل متحد به امور یمن در جریان هست. قرار هست امشب جلسه 4 برگزار بشه اگر به تأخیر نیفته مثل بعضی جلسات گذشته. جمال بن عمر گفته که در گفتگوهای گذشته پیشرفت‌های قابل توجهی به دست اومده. تأکید کرد که توافق‌های حاصل شد مبنی بر اینکه بخشنامه‌ای که حوثی‌ها صادر کردند مبنی بر منحل کردن پارلمان و تشکیل شورای ریاست جمهوری نادیده گرفته بشه و پارلمان سر جای خودش بمونه و یک شورای ریاستی با حضور 5 تشکیل بشه. البته این صحبت‌های جمال بن عمر از سوی حوثی‌ها تایید نشده، چرا که حوثی‌ها تا دیروز اصرار داشتن بخشنامه‌ای که صادر کردن به سر جای خودش باقی هست و پارلمان هم منحل شده هست. اختلاف ها همچنان زیاده میان گروه های سیاسی در یمن. البته آقای جمال بن عمر تنها حوثی ها رو مقصر ندونست و گفت در همه مقاطعی که از زمان آغاز روند سیاسی در یمن صورت گرفته، از اون زمان تا الان، همه گروه ها تقصیرهایی داشتن و همه اونها در مقاطعی سعی کردن توافق‌های سیاسی رو دور بزنن، مسئله‌ای که باعث شد یمن به اینجا برسه.
سپاسگزارم ایلیا جزیری، خبرنگار رادیو فردا در خاورمیانه، از تازه‌ترین تحولات سیاسی پیرامون بحران در یمن برای ما میگفت.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
10:10 شب در ایران است. همراه مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. سازمان گزارشگران بدون مرز در گزارش سال 2015 خود ایران را از نظر آزادی رسانه‌ها در میان 180 کشور جهان در رده 173 جای داده. آنگونه که پایگاه اطلاع رسانی این نهاد غیر دولتی و بین المللی مدافع آزادی رسانه ها امروز پنجشنبه منتشر کرده، سه کشور فنلاند، نروژ و دانمارک هر سه از شمال اروپا به ترتیب آزادترین رسانه های جهان را دارند. همکارم محمد زرقامی در این باره با رضا معینی، مسئول بخش ایران، افغانستان و تاجیکستان این سازمان گفتگو کرده است. رضا معینی در پاریس.
ما در ایران از یک سو با خیلی وسیعی از فعالان رسانه‌ای روبرویم، از سوی دیگر با سرکوب و شدت یافتن این سرکوب. در این گزارش تعداد روزنامه‌نگاران زندانی، تعداد وبنگاران زندانی، سابقه زندان ماندن آنها که من میتونم بگم به عنوان مثال کیوان صمیمی بهبهانی از سال 88 در زندان است، احمد زیدآبادی از سال 88 در زندان است و بسیاری روزنامه‌نگاران و زندانیان دیگری که سالهاست در زندان به سر میبرند، این امتیاز منفی محسوب میشه. ورای آن باید یک مقایسه‌ای با تعداد فعالان رسانه‌ای و چگونگی نوع سرکوب کنیم. در همین چند روز گذشته شما حتما خبر شنیدین که ایران دارای 9 میلیون استفاده کننده از وایبر هست. خب بدون شک در کشوری که این تعداد میتونه زیر 100 تا باشه، با کشوری که 9 میلیون داره ولی عملا سانسور رو اعمال میکنه، این امتیاز میتونه منفی تر و بدتر باشه.
اما شاخص‌های امسال که مورد ارزیابی قرار گرفته چه تفاوت‌هایی رو داشتن با شاخص‌های سال گذشته و این شاخص‌ها نشون دهنده چه چیزی هستند که توی این رده بندی ما به این میرسیم وضعیت آزادی بیان و مطبوعات نسبت به سال قبل‌ترش وخیم‌تر شده؟
این شاخص‌ها جنبست وضعیت کلی رسانه‌ها در یک کشور و سپس این وضعیت در یک منطقه به عنوان مثال اتحادیه اروپا یا آمریکا یا آفریقا و سپس به شکل جهانی. مجموعه این امتیازها هرچه بیشتر باشد، یعنی امتیازهایی که به نوعی شاید منفی باشه، آن را ما به عنوان شاخص قرار میدیم و چگونگی وضعیت از این طریق مشخص میشه. فراموش نکنیم که این شاخص بستگی بسیار زیادی که به وضعیت کلی جهان داره.
خودتون هم اشاره کردید که این شاخص ها با توجه به منطقه‌ایه که اون کشورها درش به سر میبرن. شما اشاره کردید به این که وضعیت آزادی بیان اسفبارتره در کشورهایی مثل ایران، چین، سوریه و کره شمالی. خب به هر حال این کشورها هر کدوم شون شرایط خاص خودشونو دارن. به چه صورتی اینها کنار هم قرار گرفتن؟
در این کشورها که ما به شکل سیاه نشان دادیم، آزادی اطلاع رسانی، آزادی به شکل کلی در عرصه‌های بنیادین مورد سواله. اما آنچه که قطعیه در چین، در ایران به شکل مشخص که شما نام بردید، وجود تعداد بیشماری زندانی، روزنامه‌نگار یا بازداشت‌هایی به علت فعالیت رسانه‌ای چشمگیره. این بازداشت‌ها در طی سالها روی هم انباشته میشه و دارای امتیاز بسیار منفی برای آن کشور.
اما شاید برای کسی که این لیست رو نگاه کنه و کشورها رو یک پرسشی پیش بیاد که جایگاه ایران 173، اما کشورهایی رو میبینیم که در رده‌های بهتری قرار گرفتن، از جمله عربستان سعودی رو ما میبینیم، بحرین رو میبینیم و یا عراق رو.
این که عربستان سعودی چند رده بالاتر از ایران است، خب این میتواند در شکل تاریخی وضعیت عربستان سعودی و ایران را متفاوت کند. اما آنچه که مشخص است، ورای عدد و ارقام و امتیاز، جایگاهی که آزادی رسانه‌ها در این کشورها دارند.
یعنی به عقیده سازمان شما وضعیت آزادی رسانه‌ها در کشوری مثل عربستان سعودی تفاوت بارزی رو داره با ایران؟
وضعیت اجتماعی آن کشور، چون آزادی اطلاع رسانی در رابطه با حکومت و قدرت و مرزهای جغرافیایی نیستند. یک وضعیت اجتماعی، وضعیت جامعه مدنی، وضعیت حضور و نفوذ، سواد، آگاهی و سابقه مطبوعاتی، اینها همه که به عنوان یک مجموعه به شکل زیرساخت‌ها و به شکل فضایی که میتواند مطبوعات در آن رشد کند مورد توجه قرار میگیره. بدون شک در کشوری که این وضعیت بهتر باشد، نوع سرکوب مطبوعات، چگونگی سرکوب مطبوعات میتواند اثرگذارتر باشه.
رضا معینی از سازمان گزارشگران بدون مرز در پاریس به پرسش‌های همکارم محمد زرقامی پاسخ میداد.
اینجا همه همو میبینن.
اینجا دوست آشنا زیاد داریم.
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همین.
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه. فیسبوک رادیو فردا.
facebook.com/radio.farda.
22:15 دقیقه در تهران است، 8:45 دقیقه در کیف پایتخت اوکراین، که 16 ساعت مذاکره فشرده بین رهبران اوکراین، روسیه، آلمان و فرانسه برای حل مناقشه در شرق اوکراین با توافق جدیدی پایان یافته. رئیس جمهوری فرانسه این توافق را موجب آسایش خاطر اروپا و امید برای اوکراین خوانده و صدر اعظم آلمان آن را امیدوار کننده توصیف کرده. بشنویم بیشتر از آن رئیسکایا.
پترو پاراشنکا رئیس جمهور اوکراین، ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه، آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان و فرانسوا اولاند رئیس جمهور فرانسه بیانیه که در آن بر احترام گذاشتن به حاکمیت ملی و تمامیت ارضی اوکراین تاکید شده و سند حاوی اقدامات به منظور اجرای توافق 5 ماه پیش مینسک را امضا کردند. مهمترین مفاد توافق های جدید عبارت است از اعلام آتش بس از نیمه شب 15 فوریه 26 بهمن، خروج تسلیحات سنگین طی 2 هفته، آزادی تمام اسرا و گروگان‌ها طی 3 هفته و احیای کنترل اوکراین بر مرز با روسیه تا پایان سال جاری میلادی، یعنی تا 10 ماه دیگر. همچنین مقرر شد اوکراین با اصلاح قانون اساسی خود تا پایان سال جاری میلادی وضعیت ویژه برای بخش‌های از استان‌های دونیتسک و لوگانسک که تحت کنترل جدایی طالبان در آمدر تضمین کند. پترو پاراشنکو رئیس جمهور اوکراین به خبرنگاران گفت که بسیاری از درخواست‌های غیرقابل پذیرش برای اوکراین در مذاکرات مینسک مطرح شد، اما کیف به هیچ یک از آنها تن نداد.
نه فدراسیون اوکراین نه خودمختاری دونیتسک و لوگانسک در این توافق نیست و اعطای اختیارات بیشتر به منطقه تنها در چهارچوب اصلاحات داخلی که اختیارات بیشتر به تمام استانهای کشور اعطا خواهد کرد در نظر گرفته شده. همچنین پرداختها از بودجه به اهالی این منطقه تنها پس از احیای کنترل سیاسی بر آن از سر گرفته خواهد شد.
در حالی که تا آغاز آتش بس 3 روز باقی مانده، درگیری‌ها در شرق اوکراین ادامه دارد. نبردهای اصلی در دبالتسو، نقطه کلیدی برای ارتباطات جمهوری‌های خودخوانده دونیتسک و لوگانسک، و در حوالی ماریوپل بندر راهبردی دریای سیاه در حال وقوع است. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه به خبرنگاران در مینسک گفت که اختلاف اصلی مذاکره کنندگان وضعیت دبالتسو بود که جدایی طالبان می‌گویند این شهر را محاصره کرده‌اند و انتظار دارند نیروهای دولتی آن را ترک کنند. پوتین همچنین دلیل به درازا کشیدن این بحران را این گونه توضیح داد.
به نظرم تن ندادن مقامات کیف به تماس مستقیم با نمایندگان جمهوری‌های دونیتسک و لوگانسک باعث این مسئله شده. هرچند این جمهوری‌ها به رسمیت شناخته نشدند، اما باید واقع بین بود و اگر خواهان حل و فصل پایدار مشکل هستیم، باید تماس‌های مستقیم برقرار شود.
این در حالی است که مقامات کیف میگویند اوکراین با تجاوز روسیه به خاک این کشور روبروست و غرب نیز روسیه را متهم کرده که با تسلیح شبه نظامیان و ارسال گروه‌های خرابکار به شرق اوکراین علیه این کشور جنگ ترکیبی آغاز کرده. پنجشنبه اندری لیسینکا، سخنگوی ستاد عملیات ضد تروریستی در شرق اوکراین، به خبرنگاران گفت طی شب گذشته و در ساعتی که مذاکرات صلح در مینسک ادامه داشت، بیش از 100 تانک و موشک انداز از روسیه وارد خاک اوکراین شد. مسکو همواره هر گونه مداخله در این بحران را رد کرده. وسیل وسیلوفسکی، کارشناس مسائل بین الملل در کیف، نسبت به اجرای توافق‌های جدید بدبین است.
Такзваних ДНР і ЛНР як якусь самостійну політичну силу чи військову силу. Це органи
جمهوری‌های خودخوانده دونیتسک و لوگانسک را نباید عامل سیاسی و یا نظامی دانست. آنها دست پرورده روسیه و ابزاری هستند که کرملین به کمک آن می‌خواهد به اهداف خود برسد. دامنه این اهداف از ایجاد ترانسنیستریای جدید در شرق اوکراین تا تغییر نظم جهانی گسترده است. تا زمانی که روسیه همچنان منکر مداخله خود در این مناقشه است، بحث بر سر موضوعات مجازی است نه واقعی، و در این شرایط هر گونه توافق غیر قابل اجرا است.
там немає конкретики є угода яку неможливо виконати
بحران اوکراین پس از اشغال و الحاق کریمه توسط روسیه آغاز شد و با شورش جدایی طلبان تحت حمایت روسیه در شرق اوکراین به اوج رسید. به گزارش سازمان ملل در این درگیری ها تکنون بیش از 5500 تن کشته، صدها هزار نفر آواره و ده ها شهر و روستا ویران شدند. آن رایسکای رادیو فردا، کیف.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
اما روز چهارشنبه و در جریان راهپیمایی روز 22 بهمن ماه در تهران که خبرگزاری فارس که به جریان اصولگرا تعلق داره از برخی پوسترهایی که علیه مذاکرات هسته‌ای بود به عنوان دست‌نوشته‌های هسته‌ای مردم نام برد. اما روز پنجشنبه خبرگزاری ایلنا که به جریان اصلاح طلب نزدیکه خبر از توزیع این پوسترها از سوی یک نهاد وابسته به شهرداری تهران داده که به اعتقاد این خبرگزاری در تقابل با منافع ملی کشوره. همکارم وحید پوراستاد نگاهی دارد به این موضوع.
روز چهارشنبه و در جریان مراسم راهپیمایی سالگرد 22 بهمن ماه پلاکارد‌هایی با عنوان توافقات ننگین مایه ذلت ماست از سوی سازمان بسیج شهرداری تهران توزیع شده بود که خبرگزاری کار ایران ایلنا از آن به عنوان اقدامی تفرقه افکنانه یاد کرده است. خبرگزاری ایلنا از روز پیروزی انقلاب ایران در سال 57 به عنوان روز ملی یاد کرده و نوشته نباید این روز توسط برخی از گروه‌ها و جریان‌های سیاسی به محلی برای تسویه حساب‌های جناحی و افراطی تبدیل شود. احسان مهرابی، روزنامه‌نگار سیاسی ساکن برلین:
بخشی از موضوع مد نظر خبرگزاری ایلنا میتونه همون ادامه مخالفت ها با مذاکرات هسته‌ای از سوی گروه های افراطی مانند جبهه پایداری و یا برخی از حامیان رهبر جمهوری اسلامی باشه. از سوی دیگه شاید خبرگزاری ایلنا احساس کنه که آقای قالیباف شهردار تهران به دلیل رقابت با آقای روحانی در انتخابات ریاست جمهوری تمایل داره که برنامه هسته‌ای دولت آقای روحانی به نتیجه نرسه و یا حداقل در مورد تخریب هایی که در سازمان زیر مجموعهش درباره مذاکرات هسته‌ای میشه سکوت کردن.
علاوه بر پلاکارد‌های توافقات ننگین مایه ذلت ماست که در راهپیمایی روز چهارشنبه توزیع شده بود، بیلبوردهای دیگری با عنوان عنایت آمریکایی در شهر تهران توسط شهرداری نصب شده بود. احمد حکیمی پور عضو شورای شهر تهران با اشاره به اینکه نباید از بودجه شهرداری بهره برداری سیاسی شود به روزنامه شرق میگوید شهرداری نباید از امکانات، اموال و دارایی خود برای مسائل سیاسی هزینه کند. احمد حکیمی پور با اشاره به اینکه در شرایطی که مقامات کشور از مذاکرات حمایت میکنند نباید چنین پلاکاردهایی تولید و توزیع شود میگوید شهرداری نهادی عمومی و غیر دولتی است و هزینه هایش از عوارض و جیب مردم تامین میشود. البته همزمان با شروع به کار دولت حسن روحانی در یک سال و نیم پیش هم شهرداری تهران بیلبوردهایی علیه مذاکرات هسته‌ای در خیابان‌های تهران نصب کرده بود با عنوان صداقت آمریکایی. احسان مهرابی درباره سابقه این کار از سوی شهرداری تهران می‌گوید:
پس از بازگشت آقای روحانی از سفر نیویورک و مذاکراتی که وزرای خارجه دو کشور ایران و آمریکا داشتن، پوستری تحت عنوان صداقت آمریکایی در خیابان‌های تهران توزیع شد که بازتاب‌های زیادی پیدا کرد و این پوستر عملاً مذاکرات آقای ظریف وزیر امور خارجه با وزیر امور خارجه آمریکا و همچنین به نوعی میشه گفت تماس تلفنی آقای روحانی و آقای اوباما رو زیر سوال می‌برد. پس از واکنش‌های فراوان در نهایت آقای عیاضی سخنگوی شهرداری اعلام کرد که نصب این پوسترها خلاف بوده، ولی از سوی دیگه مسئول سازمان بسیج شهرداری تهران مسئولیت نصب این بیلبوردها را قبول کرد و اعلام کرد که مسئولین شهرداری در جریان این امر نبودند. در نهایت این پوسترها جمع‌آوری شد، اما رسانه‌های مانند تصمیم و دیگر رسانه‌های وابسته به سپاه پاسداران و همینطور روزنامه کیهان آقای قالیباف را به این دلیل که به تعبیر اونها از مواضع اصولگرایانه خودش کوتاه اومده ملامت کردند.
محسن پیرهادی عضو شورای شهر و رئیس سازمان بسیج شهرداری در پاسخ به روزنامه شرق درباره توزیع این پلاکاردها تنها به پاسخی کوتاه اکتفا کرده و میگوید بنرها را نصب کردیم و این اصلا سوال و صحبت ندارد. خبرگزاری ایلنا دلیل ورود سازمان بسیج شهرداری تهران را به این موضوع دغدغه و نگرانی از گشایش در حل پرونده هسته‌ای دانسته که در مسیر به تعبیر این خبرگزاری توافق بزرگ این موضوع تنها به ضرر منافع افراطیون و در تقابل با منافع ملی است.
گزارش وحید پوراستاد رو میشنیدید.
این هفته در مجله محیط زیست رادیو فردا: یک خانه یک زمین. find the root river is dry and the wetland which is in the end of the river is also dry.
باید بگم که زاینده رود از دید من واقعا خشک شده و تالاب گاوخونی هم در انتهای اون همین سرنوشت رو پیدا کرده.
زمانی که ما بخوایم مردم رو در این زمینه درگیر کنیم، باید در مرحله اول قانون علمی و منسجم برای کشور ایران داشته باشیم.
پنج شنبه ها ساعت 18:30 و 23، تکرار جمعه ها ساعت 10:00 و 15 به وقت تهران.
آخرین گزارش این مجله شبانگاهی هم اختصاص داره به یک موضوع زیست محیطی و اون پدیده ریزگردها در استان خوزستانه که نه تنها فروننشسته بلکه هر روز به مشکل پیچیده تری تبدیل میشه. مقامات دولتی به این استان سفر میکنند و رئیس جمهوری و رهبر ایران دستور ویژه مقابله با این پدیده رو میدن. با این حال در خود استان مردم همچنان گرفتار شرایطی اضطراری اند. بشنویم بیشتر در گزارش همکارم مهرداد قاسمفر.
معاون رئیس جمهوری ایران معصومه ابتکار میگوید یک بسته اقدامات اجرایی و اعتباری برای مقابله با پدیده گرد و غبارها در استان خوزستان تهیه شده است. خانم ابتکار این سخنان را در شرایطی میگوید که شهرهای اهواز، آبادان، بهبهان، دسفول، اندیمشک و شوش 14 روز است که همچنان به عنوان خط مقدم ورود ریزگردهای مهاجم از بیابانهای عراق و دیگر همسایگانش به ایران زیر لایه‌ای سنگین از غبار زرد مدفونند. میلیون‌ها تن از ساکنان شهرها و روستاهای این استان در شرایطی که سالهاست آب آشامیدنی مناسبی نداشتند، حالا به گفته خودشان در هوای مسموم هم در حال جان کندنند. یک شهروند اهوازی در ویدیویی که از محیط آلوده این شهر تهیه و در یوتیوب گذاشته است میگوید
خاک من اینجا رو شیشه ماشین منه، خاک ببین چقدر اینجا و این هوا رو نگاه کن، این تو خیابون هاست، این خیابون ببینید هوای اصلا نمیشه نفس کشید، اصلا نمیشه نفس کشید. اوج بدبختی مردم خوزستان چطوری؟ الان 3 روز ایطوریه بس تا بعد ای زنده موندیم تا بعد.
برخی فعالان محیط زیست معتقدند که جلوی چنین پدیده‌ای را عملاً نمیتوان گرفت. ناصر کرمی اقلیم شناس و استاد دانشگاه در نروژ:
این پدیده ریزگرد از یک منشأ عظیمی از جای خیلی دوردست، یعنی حتی از صحرای آفریقا و از جنوب صحرای عربستان و البته خب جاهایی که تحت تاثیر خشکسالی دچار به اصطلاح قحطی‌های زیست بومی شدند، مثل عراق، مثل سوریه، همسایگان ما. خب این پدیده از این جاها منشأ میگیره عمدتاً. دلایل اقلیمیش دلایلی است که کنترل رولش از اختیار اساسا بشر خارج. من خاطر تصور من این است که امکان جلوگیری از ورود این یا کاهش ورود این یا کاهش این مقدار ریزگرد وجود نداره و بیشتر تلاش‌ها باید متمرکز بشه بر اون بحث‌های بهداشتی و اون به اصطلاح ایمن‌سازی شهروندان در مقابل این پدیده.
با این حال حمید پوران پژوهشگر ارشد محیط زیست در دانشگاه لندن نظر دیگری دارد.
گرد و غبار از عراق عمدتاً نشأت می‌گیره و وارد ایران میشه از سمت اهواز و خرمشهر. این مسئله رو میتونیم در کنار نکاتی در نظر بگیریم، نبود پوشش گیاهی که در عراق ما باهاش مواجه هستیم هیچ مانعی رو در مسیر این گرد و خاک ایجاد نمیکنه، اما متاسفانه هیچ تلاشی هم ظاهرا یا اگر هم بوده بسیار کم بوده و تاثیرگذار نبوده که یک تغییر در این وضعیت طبیعی به وجود بیاد. عراق سالهاست و دههاست که درگیر جنگ بوده. این طوفان‌های گرد و غبار در حالت ایدئال باید در منشأش و محل تولیدش با اونها مبارزه بشه. این سرمایه‌گذاری در عراق جز بهترین سرمایه‌گذاری‌ها است که ایران می‌تونه انجام بده.
در همین شرایط وزیر بهداشت ایران که برای بازدید از حورالعظیم و چند کانون داخلی ریزگرد به خوزستان سفر کرده اعلام کرد که باید تیم ویژه‌ای برای بررسی علمی موضوع ریزگردها در استان خوزستان تشکیل شود تا به گفته او سازوکار مقابله با این پدیده به صورت علمی فراهم شود. به گفته وزیر بهداشت ایران دولت آقای روحانی هیچ محدودیت و مشکل مالی و اعتباری برای مقابله با ریزگردهای استان خوزستان قائل نیست.
گزارش همکارم مهرداد قاسمفر از وضعیت هوا در استان خوزستان پایان بخش این مجله شبانگاهی رادیو فردا بود. یادآوری میکنم که شما شنونده خوب رادیو فردا میتونید در 24 ساعت شبانه روز با ما در ارتباط باشید و درباره اخبار و مسائل روز، خصوصا موضوعاتی که از رادیو فردا میشنوید، با ما و سایر شنوندگان نظرتون رو در میون بگذارید. راه ارتباطی تازه‌ای شما دارید، میتونید برای ما از طریق اپلیکیشن های وایبر و واتساپ پیامتون رو بفرستید که شمارش هست 20420-725-970-30. 22:29 دقیقه است و من هانا کاویانی هستم. پنج شنبه شب خوب و آرامی رو براتون آرزو میکنم. سپاسگزارم که همراه رادیو فردا هستید.